ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اعتصاب و تظاهرات ضد حکومتی در شماری از شهرهای ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. پدر مهسا امینی همه اظهارات فرمانده نیروی انتظامی را تکذیب کرد. اتحادیه اروپا و فرانسه به طور جداگانه جانباختن مهسا امینی را محکوم کردند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که با ما هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و علی شیبانی در این بخش خبری با رادیو فردا باشید. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شهرهای بوکان و پاوه، شماری از مغازه‌داران با بستن مغازه خود به اعتصاب پیوستند. بازار تهران، دانشگاه‌های یزد و علم و صنعت تهران و تبریز هم روز سه‌شنبه صحنه اعتراضات دانشجویی بودند. تظاهرات کنندگان در بخشی از بازار تهران شعار می‌دادند: تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت هم که در محوطه دانشگاه دست به راهپیمایی زده بودند، با حمله بسیج دانشجویی روبرو شدند. تظاهراتی که پس از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهرهای کردنشین شروع شده بود، روز دوشنبه به شکلی گسترده در شهرهای تهران، اصفهان، رشت، کرج، قروه، کامیاران، پاوه، بوکان، مهاباد، تکاف و مشهد ادامه یافت. در این تظاهرات شعارهایی که اصل نظام را هدف قرار می‌دادند بیشتر از گذشته شنیده می‌شد. شعارهایی مانند مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر جمهوری اسلامی. در تظاهرات دیشب تهران هم این شعارها شنیده شد. در برخی از تظاهرات زنان روسری ها را از سر برداشتند. در اصفهان دوشنبه شب تظاهرات کنندگان بر روی 33 پل و بر بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. در این میان ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از بروز درگیری میان تظاهر کنندگان و نیروهای حکومتی در شماری از مناطق پایتخت حکایت دارند. در برخی از این تصاویر شلیک مستقیم ماموران به سوی تظاهر کنندگان دیده می شود. گزارش ها از شهرهای بوکان، پیرانشهر و مهاباد حاکی از اعزام نیروهای ضد شورش از شهرهای مجاور به این شهرهاست. گزارش هایی هم از کشته شدن و مجروح شدن چندین نفر در شهرهای مختلف ایران منتشر شده. بسیاری از کسبه در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و البرز به رغم تهدید به پلمب شدن مغازه هایشان، روز دوشنبه دست به اعتصاب گسترده زده و مغازه های خود را تعطیل کردند. در این میان جریان اینترنت در شهرهای بانه، مریوان، سنندج و بسیاری از شهرهای شمال غربی ایران مختل یا کاملا قطع شده است. جانباختن مهسا امینی با واکنش‌های جامعه جهانی و ایرانیان خارج از کشور هم مواجه شده. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشری این مسئله و رفتار ماموران امنیتی و گشت ارشاد با مهسا امینی و زنان را محکوم کردند. در این میان امجد امینی، پدر مهسا امینی، همه اظهارات و ادعاهای حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، درباره چگونگی جانباختن دخترش را رد کرد. حسین رحیمی روز دوشنبه در یک نشست خبری ویژه منکر برخورد فیزیکی نیروهای گشت ارشاد با مهسا امینی شده بود. امجد امینی، پدر مهسا، اما روز سه‌شنبه 29 شهریور در گفتگو با رویداد 24 ضمن تاکید بر برخورد فیزیکی با مهسا گفت نیروهای انتظامی اجازه نمی‌دادند خانواده مهسا همه سر و بدن او را ببینند تا مبادا متوجه کبودی‌های بدنش شوند. او افسوده با هزار بدبختی توانسته است کبودی‌های پای مهسا را ببیند. آقای امینی گفته هر فیلمی که تا الان منتشر کرده‌اند سانسور شده است و هیچ کدام واقعیت ماجرا نیست. پدر مهسا امینی گفته وقتی دخترش از ماموران خواسته رهایش کنند، یکی از ماموران مهسا را هل داده و با او برخورد فیزیکی کرده است. او بار دیگر تاکید کرده دخترش هرگز دچار بیماری نبوده و در کمال صحت و سلامت بوده است. پیشتر احمد وحیدی وزیر کشور مدعی شده بود که مهسا در 5 سالگی جراحی مغز انجام داده است. اما در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و برخورد صورت گرفته با او و دیگر زنان از سوی گشت ارشاد، تعدادی از زنان اقدام به بریدن و تراشیدن موهای سر خود می کنند. ویدیوهایی از تراشیدن موی سر و کوتاه کردن موی سر توسط زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همزمان تعدادی از زنان در تظاهرات و در مقابل نیروهای گارد ویژه روسری از سر برمی دارند. در همین زمینه با منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند مصاحبه کرده و از او سوال کرده ایم که این جنبش جدید به کدام سو می رود و چه اتفاقی دارد می افتد.
این جنبش نقطه عطفی تو جنبش‌های اجتماعی ایران و نه فقط ایران بلکه در خاورمیانه. شما شعار این جنبش رو ببینید: زن زندگی آزادی. این نقطه بلوغ یک جنبش اجتماعی رو میرسونه که بعد از اینکه 40 سال زیر سرکوب حکومت زن ستیز بوده، الان متمدنانه ترین و زنانه ترین شعار رو سر داده و این شعار شده نقطه وحدت و نقطه پیوند زنان و مردان از تهران تا کردستان.
ویدیوهایی منتشر شده از زنانی که در اعتراض به جانباختن مهسا امینی و رفتاری که صورت گرفته، اتفاقی که افتاده، موی سر خودشون رو کوتاه میکنن یا موی سر خودشون رو میتراشن و این ویدیوها رو به اشتراک میذارن. این جنبش جدیدی که شکل گرفته و داره فراگیر هم میشه چطور تحلیل میکنید؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، ماجرا اینه که ما الان شاهد یک مراسم آیینی هستیم. این آیین گیسو بریدن، این آیین تراشیدن مو، این آیین روسری برداشتن زنان محجبه رو ما از پیش از مشروطه داریم، که وقتی که عین الدوله حاکم تهران پیش از مشروطه مردم رو مورد آزار قرار میده، زنان تظاهراتی میذارن اونجا و 2 تا از زنای تظاهر کننده مقنعه و روبنده شون رو سر چوب میکنن. یعنی میخوام بگم که گذشته از اسطوره هایی مثل شاهنامه، گذشته از اسطوره هایی که ما تو ادبیات کلاسیک داشتیم، این واقعه عینی رو زمین هم اتفاق افتاده. یعنی ما در جنبش مشروطه اینو داشتیم و بعد از اون این گیسو بریدن به ویژه تو زنان اقوام بسیار رایج بوده که هنگام عزا، هنگام اعتراض این کارو کردن. و حتی وقتی که ما میایم تا ماجرای دختران انقلاب که میرن روی سکو و حجاب سر چوب میکنن، ببینید اینا همه تداوم بوده، هرچند که نوآوری توش بوده، هرچند که این کاری که ویدا موحد کرد با کاری که اون زن توی تهران توی تظاهرات ضد استبداد اینو دوله کرد متفاوتن، ولی از یک جنسن. تمام اینا به ما نشون میده که این جنبش گلوکاله. این جنبش یعنی هم جهانیه، هم نگاهش به جهانه که یعنی آزادی تن زنانه رو طلب میکنه، هم پشتوانش بومیه، پشتوانش به آیین‌های ماست، پشتوانش به مقاومت 40 سال بعد از انقلاب و 140 سال پیش از مشروطه تا کنون هست. بخی اسطوره ها
اشاره کردید به مواردی که قبلا بوده، ولی اون فراگیری و وسعتی که الان ما میبینیم در رابطه با این تراشیدن موی سر، برداشتن روسری در مقابل گارد ویژه توی تظاهرات یا کوتاه کردن موی سر و انتشار این ویدیوها، فکر میکنید دلیل این چی هست؟ به چه سمتی داریم میریم؟
دلایل زیادی داره که قدمت مبارزات ضد حجاب اجباری پس از انقلاب تو الان 43 ساله. این دیگه چیز امروز و دیروز نیست که مردم نشناسنش. خانواده‌ای در ایران نیست که این ماجرا رو با گوشت و پوستش لمس نکرده باشه. یعنی این باید به یک نقطه سرریزی میرسید. این اون نقطه سرریز است. پس یک قدمتشه. 2، مسئله پیوند خوردن زن کرد با زن غیر کرده. یعنی در واقع ما یک جور همبستگی ملی داریم میبینیم. ما داریم میبینیم که یک زن زیبای جوان مسافر آمده به تهران از کردستان و کشته میشه. یعنی یک ترکیبی از مسائل عاطفی و یک مسائل در واقع دراماتولوژی این ماجرا اصلا باید بررسی بشه که این به کجا چرا به این صورت میشه. مردها پیوستن به این، اقوام پیوستن به این، مادرها پیوستن، خانواده ها، دخترهای جوان، یعنی ماجرای مهسا و تن مظلوم این زن و اصولا ماجرای حجاب اجباری و حق تنانه زنان نقطه وحدتی شده برای این مسائلی که پیرامون خودش تونسته جذب کنه و بدین گستردگی شکل پیدا کنه.
صدای منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند را می شنیدید. اما در ادامه خبرها، اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه های جداگانه‌ای به جانباختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جانباختن مهسا را قتل خوانده و با تاکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه پلیس به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان این قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات شفاف در این باره شده و از جمهوری اسلامی خواسته حقوق اساسی شهروندان رعایت کند و از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه دستگیری و مرگ مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران را عمیقا تکان دهنده خوانده. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن این دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریعتر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی این فاجعه شده است. و در خبر دیگر هم، ایلان ماسک مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس اعلام کرده که به دنبال دریافت مجوز دولت آمریکا برای معافیت از تحریم‌ها علیه ایران و ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به مردم این کشور است. جزئیات بیشتر در مورد این خبر و خبرهای دیگر را می‌توانید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ولی در اینجا می‌ریم سراغ شما شنوندگان محترم که در تماس با رادیو فردا نظرات خود را با ما در میان گذاشته اید.
آقایانی که فرمان آتش به اختیار دادن، عدن جیلا و جیلاها را باید جوابگو باشند.
ما امیدواریم که این بار این اعتراض سراسری، این جانفشانی جوانا و مردم ما منجر بشود که حداقل قانونی در ایران عوض بشود. چون ما اعتراضات عمومی که مردم تنفر خودشان نشان دادن زیاد شده، کشته زیاد دادیم، ولی هیچ قانونی عوض نشده. حداقل آن چی که مربوط به آزادی‌های فردی و انسانی هست، امیدوارم با خواست همگون مردم و فشار همگون مردم، روشنفکران، مطبوعاتی ها، این یک قانون یک مقدار تغییر پیدا بکند.
کاش که به جای اینکه حجاب اجباری بود تو مملکت، شرف اجباری بود، انسانیت اجباری بود، وجدان اجباری بود. شاید دیگه این حال و روز اون موقع نداشتیم. دختر مردم رو برداشتن کشتن، به خانوادش فشار آوردن، شبانه چالش کردن. حالا هم دارن مردم رو میزنن که مردم باور کنن اینا اون دختر بیچاره رو نزدن.
با سلام خدمت همه راجو فردای عزیز، نمیدونم لکنت زبون گرفتم از شوکی که در مورد این مهسای عزیز برام پیش اومده. اصلا نمیتونم تصور کنم، نمیدونم باید از کجا شروع کنم. دیگه این حکومت کمر به قتل علنی ما بسته. امروز اگر مهسا، فردا دختر منه، دختر شماست، دختر کسی دیگریه، همینطور که پسر هزاران نفر از افراد این مملکت در زندان ها هستن، دختران هزاران نفر از مردم این مملکت در زندان ها هستن، شکنجه میشن انفرادی. و این جانوران، هیوله ها، مفت این بچه رو به این شرایط سخت انداختن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظرات تعدادی از شما شنوندگان محترم بود، اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم از جمهوری اسلامی خواسته به آزار و اذیت زنان در ایران پایان بده و جلوی اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران رو نگیره. او در توییتی نوشته که مهسا امینی باید امروز زنده می بود، اما در عوض ملت‌های آمریکا و ایران سوگوار او شدند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در توییتی نوشته که زنان ایرانی نباید به خاطر پوشش خود دستگیر شوند، چه برسد به اینکه مورد ضرب و شتم وحشیانه هم قرار بگیرند. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتان رو با ما در میان بگذارید. اخبار و جزئیات بیشتر خبرها را هم میتوانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.